أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على صراط إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بعد از اینکه فرمود هر کافری ظالم است و کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین اونها که از لمند اونها رو معرفی میکنند، یعنی در همین سوره مبارکه انفال آیه 54 فرمود و کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین ازلم را به عنوان شر و دواب ذکر می‌کند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، اینها از بارزترین مصادیق ظالمینند و از بارزترین مصادیق ظالمند. مطلب دوم آن است که در این گروه کفر و استکبار با هم جمع شد و عده‌ای بر این روش زندگی میکنند که هموار خائن باشند. در سوره مبارکه مائده به مانند اون گذشت که لا تزال تطلع على خائنت منهم، هموار خیانت این اسرائیلی ها را شما میبینید. لا تزالو تطلع على خائنت منهم، اینها همون گروه هم که هر باری که تعهد بکنن باز نقض عهد میکنن. لذا شر دواب فرمود اگر به اینها دسترسی پیدا کردید، اینا چون نه رابطه با خدا را حفظ میکنند نه رابطه با خلق خدا را، اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همین این نقض عهد همیشه هست، همین تهاجم همیشه هست. اینها یک گروه مهاجمی هست و اگر هم تعهدی قطعنامه پیمان میبندند، این قطعنامه و تعهد اونها وسیله است برای تهاجم، نه اینکه واقعا اینها به تعهدشون پابند باشن. به دلیل اینکه لا تزال تطلع علی خائنت منهم، اگر لا تزال تطلع علی خائنت منهم، اگر اینا کسانی هستند که ینقضون عهدهم فی کل مره، پس تمام تعهدها و قطعنامه های اونها خود است نه پیمان. یه وقت کسی واقعا تعهدی دارد، پیمانی بندد، به عنوان ترک مخاصمه یه مدتی هم خود راحت است، هم دیگران را از شر خود در امان نگه می‌دارد. یه وقت کسی است که دائما در قصد تهاجم و حمله است و احیانا اگر عهدی و قطعنامه امضا می‌کند، این وسیله و مکر است، این خدیعه است نه میثاق. چنین گروهی اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همواره مسلمان‌ها در زحمت است. اذا فرمود اگر اینها سفارایی کردن، صرف اینکه به اینها پیروز بشوید به این اکتفا نکنید، باید کل تشکیلاتشون برچیده بشود. فاما تثقفنهم حربا فشرد بهم من خلفها، یعنی اونها که در خاکریز مقدمن، در صفوف مقدمن، که اونها را از بین خواهی برد، با از بین بردن اونها پشتیبانی اینها و پشتیبانهای اینها را هم متلاشی بود. فشرد یعنی فرد، تشدید همون تفریق با استراب است که من خلفه هم را شما تشدید بکن، تفریق بکن، مسترب بکن و برنده. پس حدم تشدیدات اینچنینی مورد امر است. مطلب بعدی آن است که فرمود اینها خائنن، خیانت مسبوق به یک قرارداد است، گناه ابتدایی را نمیگن خیانت. البته نسبت به فرمان ذات اقدس اله خیانت است، زیرا انسانی که با خدا بیعت کرده است تعهد سپرده است، احکام الهی مواثیق الهیان، عهود الهیان، و انسان مؤمن هم تعهد سپرده است که احکام رعایت کند و هر معصیتی از اون جهت خیانت به حکم خداست. لکن خیانت های مصطلح مسبوق به تعهد است، گناه ابتدایی رو نمیگن خیانت. یه وقت از کسی تهاجم دارد، ظلم به مال کسی دارد، این ظلم است، این خیانت نیست. یه وقت از که نه، بعد از تعهد عدم تعرض و مانند اون تهاجم پیدا می شود، چنین تهاجمی که مسبوق به اون تعهد است، این رو بهش میگن خیانت. فرمود اگر چون که اینا خیانت کردن، یعنی بعض این که عهد سپردن گناه شدن، شما نبض بکن. نبض غیر از خیانت است. یه وقت است که انسان خرید و فروشی کرده است، معامله را نقض می کند، به پیمانش وفا نمی کند، این خب معصیت است چون وفای به عقد واجب. یه وقت حسخ می کند، اون جایی که کالا را ندهد یا سمن را ندهد، این نقض عهد است و معصیت، باید وفا بکند، وفا نکرده است. اما اونجایی که فسخ می کند، یعنی اول این پیمان را به هم می زند، یعنی ما پیمانی با هم نداریم، بعد این که این پیمان به هم خورد، اونگاه می تواند کالا را ندهد یا سمن را ندهد به مانند. این نقض هم و فسخ هم اگر چون که روی حق باشد، یعنی شخص خیار داشته باشد، این حلال است. وگرنه بازگشت چنین فسقی هم به نقض عهد است، چون کسی که حق فسخ نداشته باشد، تا اقاله طرفین نباشد، جزای طرفین نباشد، تغایر نباشد، که نمیشه داد صدر به هم زد. مسئله خیانت همواره مسبوق به عهد است. گناه ابتدایی را نمیگن خیانت. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز، شما خیانت نکن، شما نبض عهد بکن. نبض عهد به منزله فسخ عهد است. وقتی این تعهد فسخ شد، بعدم هر کاری انجام بدید دیگه خیانت نیست. شما اول بدون اعلام قبلی شروع نکنید به فعالیت و حمله و مانند، این هم خیانت است، فرق نمی کند. خیانت برو نسبت به شر و دواب هم که باشد بد است، دیگه از این گروه بدتر که روی زمین کسی نیست. همون نسبت به اینا شما خیانت نکنید، چون خیانت جزء احکام بین المللی اسلام است، محرم است در نسبت به شر و دواب. اگر کسی بخواهد پیمان را عمل نکند، اول باید پیمان را فسخ بکند که هیچ پیمان و تعهدی و قطعنامه‌ای بین طرفین نباشد. مطلب بعدی آن است که یه وقت اونها نقض عملی دارند، نه تنها خوف خیانت است، بلکه نقض عملی است. نظیر این که بودی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عده معاهده کردن که کاری مسلمان نداشته باشند، ولی اونها بعضی از مسلمان ها رو گرفتند و کشتند. در چنین موردی اونها خیانت عملی کردند، نه خوف خیانت باشد. اونها عملا این تعهد رو نقض کردند. بعدم دیگه بودی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد عمل شد. میگه اونجا جای نبض و اعلام فسخ نیست، اینشون کار عملی است. ولی اگر طرف مقابل نقض عملی نکرد، توطئه سیاسی دارد که انسان هراسناک است که بخواهد پیمان را نقض کند. در چنین فضای اسلام دستور داده که شما هم پیمانتون را به اونها برگردانید، که بشه نبض، نه نقض عهد. نقض عهد نارواست، اما نبض عهد در مورد خاص خودش مورد امر است و تجویز. هم بزرهم علا سوائن، تا هم شما در علم به تایم پذیرفتن اون تعهد با اونها یکسان باشید، نه اینکه هم شما خیانت کرده باشید هم اونها خیانت کرده باشند. اونها توطئه کردن، شما میترسید که توطئه کنن برای خیانت. شما قبل از اینکه مبتلا بشوید و غافلگیرانه آسیب ببینید، که اونها غافلگیرانه به شما آسیب برسانن، شما تعهدتون رو به اونها برگردید. اما این که فرمود الذین آهدتم منهم، اگر این من زائد باشد، یعنی آهدتهم، خب معاهده با یه جمعیت به این نیست که همه اونها تومارگونه امضا بکنن، با یه جامعه تعهد بستن، یعنی با نمایندگان اونها. و اگر زائد نباشد که ما هم الحق آهدت منهم، چون انسان با هم اون نمایندگان اونها، با زعما و سران و مسئولان اونها امضا میکنن، تعهد میسپارن. نظر به صورت آهد منهم آمده و همه اون گروه هم در جریان معاهده هستند. اما این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این من از موارد مأمور شده است که فشر دهن من خلفه هم، برای آن است که این انسان کامل مظهر ذات اقدس اله است. خدای سبحانم ارحم الراحمین است که موجه العفو و رحمه، و اشد المعاقبین است که موجه النفال و النفال. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ارسلناک الله رحمتا للعالمین، بر اساس فعف عنهم و استغفر لهم مشاورهم فی الامر و آیات دیگر، اونجا که باید مظهر رأفت و مهربانی باشد رئیس، اونجا که باید مظهر و اشد المعاقبین فی موضع النفال و النقمه اینجا تو شر بهم خلفه هم خواهد بود. پس اگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیغمبر رحمت است، مثل این که رحمت ذات اقدس اله با نقمت و عذاب او در جای خود مرافق ندارد، رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با انتقام اون حضرت در جای مرافق خود مرافق ندارد. اما این که فرمود وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، این هم هشداری است به کفار و هم تسلیتی است به مؤمنین. نسبت به کفار فرمود شما فکر نکنید که الان جلو رفتید. شما از چی جلو زدید؟ از قدرت خدا جلو زدید؟ این ممکن است. از قضا و قدر خدا جلو زدید؟ ممکن است. چون قدرت او نامحدود است، طبقت بر قدرت بیکران محال است. این یک. به ثانیاً تمام تشکیلات شما جلو سربازان خدا. خدا اگر بخواد شما را بگیرد لازم نیست از جای دیگر لشکر کشی کند. چون جوارحکم جنوده و خلواتکم عیون و اعضا و جواره هر کسی سرباز خدا، ذات اقدس اله ممکن است ایرا با اعضا و جواره هم او بگیره. بنابراین هرگز کفار خیال نکنن جلو زدن. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، چرا؟ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اینا که معجز نیستن که بخوان خدا را عاجز کنن، قدرت الهی را عاجز کنن، مدبرات امر را عاجز کنن، قضا و قدر را عاجز کنن. اینها معجز نیستن و قدرت خدا و قضا و قدر الهی و مأموران الهی عاجز نمیشنن. گاهی فرمود که شما با عاجز نیستید، گاهی فرمود این که ما مسبوق نیستیم که شما سابق باشید، گاهی فرمود شما سابق نیستید که ما مسبوق باشید، گاهی فرمود به ما نحنو به مسبوقیم که ما مسبوق باشیم، کافران سابق باشن جلو بزنن. دعای فرمود که بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، که اونا سابق باشن قضا و قدر ما مسبوق. دعای فرمود اونا معجز نیستن که ما بشیم معجز. دعای به صورت نفی عجز، دعای به صورت نفی صبر. فرمود ما نحنو مسبوقیم، ما بر این که قدرنا بینکم الموت، ما نحنو مسبوقیم که چیزی جلوی قدرت و اراده ما را بگیرد که ما بشیم لاحق اون بشه سابق، ما بشیم مسبوق اون بشه سابق. این ضمن اینکه هشداری نسبت به کافران، یک تسلیت است نسبت به مؤمنین. مؤمنین فکر می‌کردن که با این لشکرکشی‌هایی که صنادید قریش دارن، با این توطئه‌هایی که یهودی‌های بنی قریظه و بنی نذیر و انصار جاری در داخله مدینه دارن، اینا ممکن است آسیب ببینند، دین خدا آسیب ببینه، یا اونا که در جریان جنگ بدر از دست سربازان مسلمان ها نجات پیدا کردن، درباره اونها اگر احیانا اظهار تأسف بکنن، قرآن کریم به این تأسف اونها پاسخ بده که شما تسلی داشته باشید، آرام باشید، اونا هرگز از قدرت ما بیرون نرفتن. پس این ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا هم هشدار و انذار است نسبت به کافران، هم تسلیت است نسبت به مؤمنان. این برهان مسئله که انهم لا یعجزون هم میتواند مایه دلگرمی مؤمنین باشد، هم میتواند انذاری برای کافران باشد. از این که نفرمود ولا یحسبو بلکه اسم ظاهر آورد، چون در این گونه از موارد هم بود که فاما تصفحنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، هشت ضمیر جمع ذکر آورد، تصفحنهم شرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، همه اینجا این ضمایر پنجگانه به این کفار برمیگردد. بعد هم تنبول به اما تخافن من قومین، حالا لازم نیست که این قوم همون شر رو دواب باشد، قوم دیگر هم این چیز است، تنبز الیهن. اما از این که همود بلا یحسبن للذین کفروا به زمیر اکتفا نکرد، هم برای تقلیل مسئله، هم برای تعلیل مسئله، هم برای اینکه اونها را به این وصف نکوهیده موصوف کند، هم برای تعلیل مسئله که اینها در اثر کفرشون فکر نکنن که جلو زدن، باز زمیر این مطلب را بیان نفرمود، نفرمود بلا یحسبو، بلکه فرمود بلا یحسبن الذین کفروا سبق. این بخش زمینه را فراهم میکند، میفهمد به اینکه کار ذات اقدس اله، قدرت الهی، قضا و قدر الهی سابق است و عاجز نخواهد شد. اما هیچ کدام از اینها بهانه نمی شود که شما نظیر اسرائیلیا فکر بکنید، بگید که کار را باید خدا انجام بده. و به موسی کلیم می گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فرمود همه این قدرت های الهی در جاش محفوظ است، اما و اعد لهم ما استطعتم من قوه، شما هم تمام آمادگیتون رو به کار بگیرید. در بحث‌های قبل داشتیم به این که در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوه، اونجا از وجود بارکه امام صادق سلام الله سوال کردن این خذوا ما آتیناکم بقوه ار بقوت القلوب ام بقوت الابدان، آیا منظور آن است که ما با قدرت‌های نظامی در برابر اونها بیستیم یا با قدرت‌های علمی و ثقافت و فرهنگ و فکر و امثال زاده؟ همون بقوت القلوب بقوت الایمان ابدان، این و اعد لهم ما استطعتم من قوت هم همون خواهد بود. اونجا که فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی هم با برهان عقلی و ایمان کامل بگیرید، هم با قدرت بدنی، هم با بازوان تماماً دفاع بکنید، هم با افکار روشن و قلوب مطمئن تحویل بگیرید. اینجا هم که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت هم همین دو پیام را دارد. تنها قدرت نظامی نیست، این شعار تنها شعار برادران سپاهی نیست که تو آرمشون نوشته باشد و اعید لهم استطاعت من قوه، این شعار مسلمان هاست که مسلمان ها هم در جبهه نظامی باید من قوت با قوه بگیرن، هم در جبهه فرهنگی که حوزه و دانشگاه عهده‌دار اون پارن باید بگیرن. گرچه همه مردم موظف در هر دو جهت آماده باشند، ولی از نظر توزیع اون رسالت های ویژه کار حوزه و دانشگاه هم قوه فرهنگی است و کار نیروی نظامی و انتظامی هم قوه بدنی است. جامعه هر دو همین است، گرچه هر کدام موظفند به هر دو بخش توجه کنند. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، ای قوه القلوب و قوه الابدان، چون این روایت در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه آمده است، در اینجا شاید دوباره تکرار نشود ولی شامل این بحث خواهد. این مسئله را تو سوره مبارکه انفال و همچنین سوره مبارکه توبه بخشی از اونها احکام نظامی را تعلیم میداد. نه تنها قوه فکری و قوه فرهنگی و همچنین قوه بدنی خود شما مطرح است، و من رباط الخیل، اون روزها وسیله نظامی و جنگ هم اون خیل بود که با اسب می‌جنگیدن. اما اگر تو اینها دیگه تمثیل است نه تعیین، امروز دیگه سخن از اصل نیست، گرچه برای مناطق صعب العبور از این دوام استفاده میکنن، اما قسمت مهم را مسائل صنعت و تکنولوژی به عهده دارد. یعنی هر چیزی که در هر عصری وسیله دفاع شماست باید فراهم بکنید. برهان مسئله این است که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، در تحلیل قبلی معلوم شد این گروه نه رابطه الهی را حفظ میکنن برای اینکه کافرند، نه رابطه مردمی رو حفظ میکنن برای اینکه مستکبرند. اینا اصلا به هیچ قصدنامه و عهدنامه و تعهد و میثاق بین المللی بها نمیدن. لذا تعبیر عدو الله و عدو قوم از اون کنار هم آمده. اونها از اون جهت که کافرند به لحاظ مسائل اعتقادی، مستکبرند به لحاظ مسائل حقوقی، عدو الله هم دو عدو الناس. در بخشی از تعهدات قرآن کریم آمده است که اونها نه از در قلب باور دارن نه از جهت نفس خاضعن، قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. این جمع بین انکار و استکبار همون جمع بین کفر و طغیان عملی، همون اینا از در مسائل اعتقادی کافرن، از در مسائل مردمی هم مستکبرن و خوی اونها خوی تهاجم هست. قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون، از اون جهت که قلوب هم منکرتون هم عدو الله هم، از اون جهت که مستکبرن عدو الناس هم. این دو قسمت در بحث های پیشین همین بخش سوره مبارکه انفال مبسوطن آمده. و اعد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، شما ابتداءً تهاجم نکنید ولی اونها را ترهیب کنید، بترسانید که اونها به شما حمله نکنند، یعنی جنبه دفاعیتون را تقویت کنید. در اسلام در حقیقت غالب این امور به دفاع برمیگردد، حتی اون جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد. در جهادهای ابتدایی رهبر مسلمان ها جلوی ائمه کفر را میگیرد، یعنی شما این مردم را رها کنید، بگذارید حرف ما به مردم برسد. این چیه نیست که مستقیمن ابتداعا لشکر کشی بکنن بگن یا شمشیر یا اسلام. اگر شمشیر میکشن به روی ائمه کفر شمشیر میکشن، برای که اونا نمیگذارن رهبران الهی حرفشون رو به مردم برسانن. و موسی کریم سلام الله علیه هم اعتراضش به فرعون این بود که عدو الیه عباد الله، بذارید مردم حرف ما رو بشنون. این چیه نباشد که جلوی فهم مردم رو بگیری. پس بازگشت اون جهادهای ابتدایی هم در حقیقت به دفاع از حق مردم و محرومی است. ترهبون بی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم بما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. چون در جریان جهاد اون بخشای فرهنگی بازگو شد، بخشای نظامی بازگو شد، معلوم بشود که همه مراحل جهاد اختصاص مسئله جان و بذل بدن ندارد، مسائل مالی را هم ذکر کرده است منتها زیر عنوان انفاق. این انفاق در سبیل الله چون حس متعلق مفید عموم است اختصاص مال ندارد. گاهی انسان جانش را در راه خدا، یعنی بدنش را در راه خدا میده، گاهی وقتش را در راه خدا میده، گاهی سلامتی خود را در راه خدا میده میشه جانباز، گاهی آزادی خود را در راه خدا میده میشود آزاده و اسیر، گاهی مالش را در راه خدا عطا میکند. این به ما تنفقو من شیئن که در حقیقت این من شیئ عموم و اطلاق دارد، همه موارد مورد انفاق را شامل می شود، شامل کسی است که جهاد فرهنگی دارد از یک سوی یا جهاد بدنی دارد و شهید می شود از سوی دیگر، یا جهاد سلامت دارد جانباز می شود از سوی دیگر، یا جهاد حریت و آزادی دارد در بند قرار می گیرد از سوی دیگر، همه این ها مشمول است. اونم در حقیقت آزادیشون را در راه ذات اقدس الهی انفاق کرده. این من شیء شامل همه میشه، همه این اون میشه. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، هدر نمیرود، یعنی کاملا به شما برگردد. شما از یه آزادی بهتری برخورد دارید. همونطوری که انسان یه مالی عطا بکند خداوند چند برابر به او پاداش میدهد، یا کار خیلی دیگری انجام بدهد، من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، اگه کسی یه آزادی محدودی را در راه خدای سبحان انفاق بکند از یه آزادی برتری برخوردار است. اونجا که فرمود کل نفس با کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، غالب انسان ها در گروان. در همون خطبه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آخرین جمعه ماه شعبان در باره فضیلت امام شعبان بیان کردن فرمودن به اینکه ان انفسکم مرهونتن به ذنوب بکن. این اختصاصی به ماه های مشخص ندارد. بالاخره انسانی که گناه کرده است بدهکار است و بدهکار باید گرو بدهد، و در جریان الهی مال رو به عنوان گرو قبول نمی کنند، خود گناهکار رو به عنوان گرو می گیرند. بالاخره ای کسی تعهدی با خدا سپرد، دین خدا، حق خدا و احکام الهی را عمل نکرده است بدهکار می شود. این مطلب اول. به بدهکار هم باید وثیقه و گرو بسپارد. این مطلب دوم. و گرو هم از سنخ خانه و مال و مثال زارش نیست. مطلب سوم، خود آدم هم گرو میگرن. این چهارم، این که میرید بعضی میگن ما نمیتونیم بالاخره نماز شب بخونیم، نمیتونیم دست از این گناه برداریم، این مقدار راست میگن، برای اینکه در بند هم آزاد نیستن. میبینید میگن ما هرچی میخوام جلو این کار رو بگیریم نمیتونیم. خب راست میگن، برای اینکه گرفتارن. کسی که در بند باشد قدرت این کار ندارد، باید خودش آزاد کند و اون به استغفار تام است. خب پس غالب انسان ها، یعنی اینایی که بالاخره گناهکار هستند، اینا در بند هستند. برای اینکه از این بند آزاد بشن باید یه سلسله آزادی ها را بذارن کنار، انفاق بکنن تا به این آزادی کامل بار یابند. این که فرمود اصحاب یمین آزادن و دیگران رهینن مرهونن گروان، همین است. اگر کسی توانمند باشد فکره میکند، یعنی دینش رو ادا میکند، وقتی دینش ادا شد اون رهن آزاد میشود، اون مال مرهون آزاد میشود. اگر کسی واقعا استغفار کرد این جان او که مرهون بود آزاد میشود. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفار کن. بنابراین این روماتون حقوم شعر فی سبیل الله و فعلیکم شامل همه مراحل می شود. گاهی وجود مبارک استعمیر در اون نامه‌ای که برای دربار معاویه نوشت شود، خیلی ها به میدان جنگ میروند، شهید می شود، اعضا و جوارحشون از اونا جدا می شود، ولی از خاندان ما اگر یک کسی دستی در راه خدا داد، خدا به او دستی عطا می کند که یتیر و بهما مل ملائکه الجنه می شود. جعفر طیار همون برادرم دوتا دست را در راه خدا داد، به ذات اقدس الله به برادرم دوتا دست داد که با این دست ها در بهشت با فرشته پرواز بود. خب این من جا بالحسنه فالله خیر منها خواهد بود. کسی این دست ملکی را بدهد و دست ملکوتی بگیرد، آزادی ملکی را بدهد و آزادی ملکوتی بگیرد، جانم همینطور است، مالم همینطور است. این آیه با اون اطلاق یا عمومی که دارد شامل همه مصادیق خواهد بود. و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. الحمدلله.